أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين ومتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فرمود إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. اون کسانی که کفر ورزیدند بی نیاز نمی کند ایشان را از خداوند سبحان اموالشون و اولادشون و اولئک اصحاب النار و ایشان ملازمان و ساکنان آتش به دوزخ الهی هستند هم فیها خالدون و حکم خلود در حقشون انزاست. می دانیم که در زندگی اجتماعی ما انسانها از بعد معاش دو مسئله وجود دارد که این دو مسئله می تواند ماحصل زندگی معیشتی و مادی انسان ها محسوب شود. گاه می بینید در گفتار معمول عموم جامعه چنین می شنویم که فلان کس می گوید من 30 سال 40 سال کار کردم و این ماحصل زندگی من است. نگاه می کنیم خب خانه ای رو اشاره بود می کند یه مجموعه درآمد مادی که در طی این 30 سال و 40 سال عمر اکتساب کرده است این رو حاصل عمر معرفی می کند. می گوید ماحصل عمر من همین خانه است، همین ماشین است، این است، آن است. در ذهن معاشی انسان ها چنین تدائی می شود و متمرکز است که مجموعه دستاورده های مادی اونا ماحصل عمرشونه. 40 سال عمر را داده اند و چنین حاصل کردند. ولی کنار این مسئله همچنین می‌بینیم که مسئله دوم و قضیه دومی که چنین حالت رو دارد قضیه اولاد و فرزندان انسان هاست. این دیدگاه رو به فرزند نیز مردمان دارند. فرزندان خودشون رو ماحصل زندگی خودشون می‌دانند. گاهی پسر به جد یا به شوخی چنین مطرح می‌کند که به هر حال این فرزندان ما نتیجه عمر ما هستند، اینها دستاورد عمر ما هستند. این دو قضیه در قرآن کریم مکرر کنار هم یاد شده است، اموال و اولاد. بارها می‌بینیم در قرآن خداوند سبحان هنگامی که صحبت از تصرف انسان‌ها در زندگی مادی می‌کند به این دو عامل اشاره می‌کند، مسئله اموال و مسئله اولاد رو مطرح می‌کند خداوند سبحان. گاه امتیازات اینها گفته می‌شود، گاه عیوب اینها گفته می‌شود. به همان گونه که بازگو کردم شاید این دو عامل عمده ای است که تکیه‌گاه انسان‌ها در زندگی مادی است و تعامل این دو و ارتباط این دو با هم زندگی دنیوی ما رو تشکیل می‌دهد. کامیابی یا عدم کامیابی در زندگی مادی بستگی به ارتباط و وجدان یا فقدان این دو مسئله است، اموال و اولاد. پس کردم گاه در قرآن می‌بینیم خداوند سبحان مطرح می‌کند که مثلا در سوره شریفه نوح وقتی که بحث امداد الهی مطرح می‌شود اینطور خداوند سبحان می‌گوید که ما مدد می‌کنیم شما را به اموال و بنین، ما به مال و فرزند شما را مدد می‌کنیم. گاه می‌بینید انما اموالکم و اولادکم فتنه مطرح می‌شود. خداوند مال و فرزند رو به عنوان دو عامل فتنه برای انسان‌ها مطرح می‌کند. گذشته از این که کلمه مال و فرزند همین معنا را دارد، یعنی مجموعه توانایی های ما در زندگی دنیوی همین هاست، همین مال و فرزند بیشترین تسلط ما در دنیا بر همین دو مسئله است، بر مال و فرزند. این دو واژه بنده معتقدم در قرآن کریم میتواند دو سمبول نیز باشد، در این که معنی حقیقی خودش رو میرساند. کلمه اموال اون منابع اقتصادی موجود در زندگی و در حیات بشری رو بازگو میکنند و کلمه اولاد منابع انسانی موجود در جامعه بشری رو بازگو میکنند و مجموعه اتکا و مجموعه توانایی های زندگی مادی انسان همین دو منبع است، منبع اقتصادی، منابع اقتصادی موجود در خلقت، منابع مادی موجود در آفرینش الهی و نیرو و توان و منابع انسانی که این دو هنگامی که کنار هم جمع می شود می شود رشد جامعه از بعد مادی و معیشتی. این دو مسئله مال و فرزند می تواند چنین نکته ای باشد و خب تمام اتکای انسان ها هم به همین دو منبع است. انسان ها یا متکی هستند به منابع اقتصادی موجودشون یا به منابع انسانی که در اختیار دارند. خداوند سبحان با این آیه شریفه حقیقتی رو مطرح میکند: ان الذين كفروا، اون کسانی که از حق بریدند، اون انسان هایی که از خداوند سبحان به نظائر الهی جدا گشتند و کفران و کفر به حق ورزیدند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. کلمه لن تغنی اون هم با این شیوه که میبینید با حرف لن به کار برده میشود که در ادبیات عرب به معنای نفی ابدی است، نفی ابد رو میرساند. لن تغنی هرگز نمیتواند اقناع کند. کلمه تغنی و اقناع دو معنا دارد، گاهی معنای نفع گاهی معنای دفع. لن تغنی نمیتواند دفع کند، لن تغنیه نمیتواند نفع برساند، چون این دو مسئله وجود دارد در مال و فرزند و در این دو منبعی که عرض کردم با کلمه لن تغنیه دقیقا به این مسئله اشاره میشود. خوب انسانهایی که از حق بریده اند این دو عامل ولو در اوج توانایی مادی باشند ولو در اوج منابع انسانی در دنیا باشند در قبال خداوند سبحان این دو عامل نمیتواند مشکلات آینده اینها رو رد کند، نمیتواند رفت کند. این دو عامل نمیتواند نفعی به این انسانها در مسائلی که در پیش دارند و در مراحلی که در آینده وجود در انتظار این هاست، عوالمی که پس از این عالم یکی بعد از دیگری باید پا به درون اون عوالم بگذارند، هیچ مشکلی نمیتواند براشون رفت کند، هیچ زیانی ها نمیتواند از اینها برطرف کند. بیان آیه شریف در آیات دیگر فراوان آمده است. میبینید مثلا چنین مطرح میشود در قرآن شریف: یوم لا ینفع مال ولا بنون. از خصوصیات عالم قیامت واقعی آن است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ انسانی در عالم قیامت نمیتواند از مال و فرزند خویش بهره ببرد. یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نفعی نمیرساند. همین دو عامل اتکای انسان ها در زندگی مادی و دنیوی هیچ به کارشون فردای قیامت نمی آید الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون انسانی که پا به اون عالم می گذارد با وجودی روشن، مگر انسانی که با وجودی سلیم و وجودی کاملا روشن و آگاه، یه انسانی که با این خصوصیات حاصله نفسانی پا به عالم قیامت میگذارد از مال و فرزند خود نیز بهره‌مند میشود در اون عالم. خود آیه شریفه یه نکته عمیقی رو مطرح میکنند و مجموعه این آیات رو در قرآن کنار هم میگذاریم چنین استفاده میشود که مال و فرزند و مجموعه این توانایی های دنیوی عزیزان هرگز ارزش ذاتی ندارند در دید قرآن. اینها به ذاته ارزش نیستند. مال به خودی خود نمیتواند موجب سعادت باشد. مجموعه موجودی انسانها در دنیا که سرآمدش این دوست به ذاته نمیتواند عامل سعادت باشد. هر چیزی را در عالم وجود بنگری در صورتی ارزش دارد که به نوعی رنگ خدایی بر او گرفته باشد، به نوعی منتسب به خداوند سبحان باشد. اگر موجودی ما رنگ خدا گرفت، اگر وجود ما رنگ الهی گرفت، اونگاه میدانید چه میشود؟ این میشود که ما اندکم یمفر و ما اندالله باق. هر آن چیزی که بوی شما دارد و سوی شما دارد فانی است، هر آن چیزی که رنگ و بوی الهی دارد باقی است. مال و فرزند اگر به سوی هر باشد، یعنی مجموعی که خدا به عنوان موجودی انسان ها به انسان در دنیا ارزانی نموده است، اگر عامل پیوستگی ما به خداوند سبحان باشد، سرمایه است. سرمایه است. اگر عامل گسستگی ما از خداوند سبحان باشد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. نمیتواند نه مال کاری انجام دهد برای انسان، نه ما کسب که فرزند است میتواند برای آدمی کاری انجام دهد. ملاک انتصاب به خداوند سبحان است. اون مالی که موجب پیوستگی انسان به هر میشود، این مال باقی است. اون فرزندی که موجب پیوستگی انسان به هر میشود، این فرزند باقی است. کما این که میبینید اساسا این تعبیری که در قرآن داریم، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، مصداق باقیات الصالحات در قرآن کریم همون مال صالح است. مصداق باقیات الصالحات در قرآن کریم فرزند صالح است، یعنی اینها باقی است و ما عند الله باق. بنابراین قضیه کلی این است. در اینجا نیست فرمود من الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، کفار هرگز سودی نمیبرند از مجموعه موجودی که در دنیا دارند و از مجموعه فرزندی که اینها به عنوان سرمایه در دنیا دارند. اینها اون هم با تعبیر شیئا ولا اولادهم من الله شیئا، کلمه شیئا نکره است و عمومیت رو میرساند، یعنی هیچ چیز هیچ نفعی حاصلشون و عائدشون نخواهد شد. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها ساکنان کوی نار هستند و خلود در عذاب الهی دارند. بنابراین میبینیم که سرمایه مادی کافران رو خداوند در دنیا برای اینها به گونه‌ای تعریف میکند که در عالم باقی به کارشون نمیآید. خب حال برای که این معنا بیشتر روشن بشود و لطائفی در این معنا گفته شود و بعضی ابهاماتی هم در این مسئله وجود دارد که مطرح بشید، در قالب یک مثال خداوند مطلب رو بیشتر باز میکند. به این گونه که مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا که مثل ریح فیها سر اصابت هر سقوم من ظلم و انفسهم. ممکن است این کسانی که کفر ورزیدند و سرمایه های نیز در عالم دنیا دارند، اینها یه خدمات مالی هم انجام بدهند. ممکن این کسانی که با خداوند سبحان هیچ سر آشتی ندارند، آن ممکن است نسبت به خلق یه کارهای انجام بدن، یه خدمات مالی از اینها سر بزنند. یه کافر ملحدی که هیچ ندارد فکر و اعتقاد، اما میبینی اثر نودوستی به اصطلاح به ظاهر تحقیه عنوان کاری را انجام میدهد. قرآن فرمود مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال انفاقی که چنین کسانی از سرمایه های خود فی هذه الحیات الدنیا، خود فی هذه الحیات الدنیا زیر سقف بودن رو میرسند، تو همین فضای محدود دنیا اگر اینها انفاقی میکنند، که مثل ریح، این مانند بادیست، که مثل ریح. زیباست که این تشبیه به اصطلاح ادبی تشبیه از نوع تشبیهات مرکب است، تشبیه مرکب. که مثل ریح، اینو گاه متذکر شدیم خدمت عزیزان که کلمه ریح در قرآن کریم دو استعمال دارد، گاه به شکل جمع به کار برده می شود ریاح، گاه به شکل مفرد ریح. در دعای معصومین داریم به زبان نبی مکرم باد می وزید، پیغمبر ایستاده بودن دست رو بلند کردن فرمودن اللهم اجعلها ریحا ولا تجعلها ریاحا، خدایا اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا. جمله رو من جا به جا گفتم، خدایا این وزش را برای ما ریاح قرار بده، ریح قرار نده. در خود استعمالات قرآن می‌بینیم کلمه ریح وقتی مفرد به کار برده می‌شود به همین شکل مذمومیت دارد، یعنی این بعد عقوبت و بعد عذاب و بعد عدم انتقام می‌رساند. اما وقتی که به شکل جمع به کار برده می‌شود، ریاح به کار برده می‌شود، اون سوداوری و انتفاع برای انسان ما درش وجود دارد. ارسلنا الرياح لواقه، ما بادها را می‌فرستیم، عمل تلقیح انجام می‌دهد. حالا بنده به بعد طبیعی قضیه ارزی ندارد، در چرخه بادباران آیا از ریح کاری برمی آید؟ خیر، ریح نمیتواند ایجاد باران کند مگر توده ابر باشد، بار مثبت باشه بار منفی باشه تا بتواند باران رحمت الهی ببارد. به این ابعادش کاری نداریم. در خود استعمال قرآن نوعا چنین چیزی وجود دارد. در اینجا فرمود چمثل ریح، این مانند باد است. خب چه مالی؟ فیها سرون، مثال مالی که اینها انتقال میکنن مانند بادی است که فیها سرون. کلمه سرون با شاد و ری مضاعف ری مکرر است. نوعا خود این واژه سرون شاد و ری وقتی تکرار میشن در چه شدتی وجود دارد؟ یه شدتی. واژه اصرار که شما به کار میبرید میگید فلان کس مصر بر این معناست. عدالت رو تعریف میکنن، عدالت این است که اگر میخواهید به کسی اقتدا کنید در جماعت باید احراز عدالت براتون بشه، یعنی که یعنی بدانید این امام جماعت مرتکب کبیره نیست، آن گناه کبیره نیست. میگن نه این بسنده نکنید به این، باید اصرار بر صغیره هم نداشته باشد. این گاهی انجام میدهد سواری بر حال ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، اما اصرار یعنی شدت بر امر. اگر اصرار بر صغیره دارد باید یه جمله کنارش میذارم که اتکان دهنده است. اینو گاه هست کردم خدمت عزیزان، لا کبیره تر نعر استغفار. اگر انسان استغفار داشته باشد کبیره در اوج کبیره بودنش خورد میشه، باقی نمیماند برای انسان. لا کبیره تر نعر استغفار، اما اون طرفش ایجاد امید میکنه، اما ایجاد خوفش. و لا صغیره تر نعر اصرار، اگر انسان مصر بر صغیره باشد این دیگه صغیره نیست، این میشه چی؟ میشه کبیره. اون صغیره ای که انسان مصرانه رو انجام میدهد یه شعبه از کبیره هست، بگه این صغیره نخواهد بود. خود اصرار شدت بر امر را میگویند. وقتی که باد میوزد در این باد یه برودت، مثلا فرض بفرمود یه سردی و خنکی شدیده، اینو میگم سر. یا یه تفتیدگی شدید است، بادیست که میوزد تا که باد میوزد در برگ درختان نسو کن خوش میبینید اصلا اینا سیاه شد. ابتدای بهار گاه این حالت پیش میاد، با خنکی گاه در تابستان با گرمی این حالت پیش میاد. اون حالت اینچنینی باد رو سر میگویند، مانند به بادیست که فیها سر بچه میشه میاد. اصابت حرس قومن ظلموا انفسهم، این باد میوزد میخورد به حرس زراعت کشت قومی که ظلموا انفسهم، اینها به خودشون ظلم کردن، اینها به خود ظلم کردن. فاهلکت، خب باد که میوزد با اون شدت و با اون تفتیدگی کل این زرع رو خراب میکنه. باد که میوزد از بین میبرد اون شکوه این زرع رو و حاصل دهی رو از بین میبرد. فاهلکت. خدا من مثالی که در این باب مطرح میکنند این است، به هر حال انفاق عزیزان یه نوع زرع است. وقتی که انفاق میکنه در خود آیات شریفه قرآن، در آیاتی که در سوره مبارکه بقره در همین محفل در مباحث هفتگی خدمت عزیزان بحث کردیم، ملاحظه هم بود خداوند اونجا در آیات انفاق مثال انبتت سبع سنابل رو مطرح میکنه. خدا انفاق رو تشبیه میکنه به چشمی که زهر تخم برخاست هفتاد تخم. انفاقی که این چیزی رشد دارد، این زهری که رشد دارد نقطه مقابلش. اینجا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اینها کسانی که بریدگان از خداوند سبحانند، اگر انفاق هم دارند، انفاق اینها چشیست بدون نتیجه، چشیست بدون حاصل. بادها میوزند، این بادها چیست که میاد؟ باد عامل محرک است عزیزان. در زندگی عواملی که محرک ما بر اعمال است به اصطلاح انگیزه های ماست. همون انگیزه هاست که شما در تعبیر شهر با آن چه میگویید؟ در لسان روایات اون نیات گفته میشود، اینم الاعمال به نیات. در لسان شهر اونی که تعیین کننده ارزش عمل شماست نیت شماست. اگر شما عرض و خدمتون دارید فرض بفرمایید اومدید کلاهی رو برداشته ده کسی میخواد بزنه جای خراب کنه، میزنه دیگه گنجی در میاد، این وقت که تقریب اومده است میدنم بعد گنجی هم نتیجه صاحبخانه میشود که میخواست خونه سایش خراب کنند. اون که مهم است نیت طرف است. ما به چه نیتی این کنه این رو زدیم؟ ما به چه نیتی این کبریت رو کشیدیم؟ گاهی میبینید در باب اظهار به غیر، گاهی در باب معاصی انسان به نیت خیلی وارد میدان میشود، اما مبتلا به شر میشود. سر سوزن عقوبتی در شر مقدس ندارد، سر سوزنی حتی جهات حقوقی و ما علی المحسنین من سبیل میشود. اگر درست در رسول اینها مشکلی نیست داریم کنیم، چون سوریتی که نداشته است که نیت خیلی آمده است با در این میدان نهاده است. آن چه تأمین کننده صورت عمل ماست، نیت عمل ماست، اینم اعمال به نیات. خداوند اون نیات شری که در باب انفاق کفر وجود دارد، اون نیات عدم به اصطلاح مقبولی که در باب انفاق کفر وجود دارد، به بادهایی تشبیه میکنند که این بادها میان اصل اون انفاق را چه میکنند؟ از بین میبرند، اهلکت رو نابود میکنند. اینو داخل پرانتز عرض میکنم، مجموعه اعمالی که این خدمات این چینی مالی که از انسان‌های غیر مسلمان و غیر مؤمن سر می‌زند، فرهنگ قرآنی رو بازگو می‌کند که اینها مانع قبول دارد از ایمان. اینها به مقام قبول نمی‌رسد. حالا اینکه اثر دارد برای صاحب اون یا اثر ندارد، مسلم یک کافری که انفاق مالی می‌کند با کافری که انفاق مالی نمی‌کند یکی نیستند. اولا نیات اونها مهم است، به چه نیتی عمل رو انجام می‌دهند. آیا واقعا تحت عنوان اینه که می‌خوان از این وجاهتی برای خودشون کسب کنند؟ آیا عمل عمل ریاکاران است؟ آیا عمل آن است که امروز بعضی بپاشند و فردا دامی بریزند، امروز فردا مر بدان بیندازند؟ میخواهند اینها در جامعه بشری برای خودشون عناوینی کسب کنند که میبینیم در سطح دوبل این مسئله وجود دارد. گاه فلان دولت این خدمات رو انجام میده و اون دولت دیگه بعد نتیجه هاشو دارد میبرد 50 سال. این یا نه، اگر واقعا یک کافری میاد از سر نوع دوستی، اون به هر دلیل این انگیزه رو دارد، این کار را انجام میده، این نمیتواند بدون اثر باشه. اگر این کار برای به اصطلاح خدمت به بشریت انجام میشه، این کار بی اثر نیست. اتفاقا ما تو روایات داریم اشاراتی به این معانی، اما اینها به مقام قبول نمیرسند. مقام قبول چیزیست، آنی که یه چوب کمتر بزنند به کسی چیز دیگری نیست. ممکن است از چوبهایی که میخورد این کافر کم بشه، اما به مقام قبول نمیرسند. مقام مقبول، مقام قبول، مقام ارتفاع است، مقام عروج است، مقام وصول است، مقام رسم است. همان است که این نمایه تقبل الله من المتقین، قبول در کنار تقواست. و چنین انفاقی که همراه با ایمان نیست و چنین انفاقی که همراه با توجه به خداوند سبحان نباشد، هرگز نمیتواند مقرر انسان باشد و موصل انسان به حقایق الهی باشد. لذا این تشریح رو خدا مطرح میکنه، باب میوزد، نتیجه عمل از بین میرود، حاصلی در بساط باقی نمیماند. به لحاظ اینکه فرمود هر قوم ظلمو، این کشت قومیست که ظلم کردن، یعنی اینها اموالی داشتن که میتوانست مقررشون باشد. اینها فرزندانی داشتن، منابع انسانی داشتن که میتوانست مقرر اینها باشه، درست استفاده نکردن. پس اینها چه کردن؟ به خودشون ظلم کردن، به سرمایه هایی که خداوند سبحان به اینها داده است ظلم کردن، استفاده صحیح نکردن. به ذات اینها قوم ظالم گفته میشوند. هر قوم ظلم و انفسهم، چون این مطلب گفته شد نیاز به تذکر دارد که همیشه قرآن این تذکر رو میدهد در نوع این مسائل. فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. روشن باشد قضیه، خداوند ظلم برای اینها نخواسته است و خداوند اراده ظلم به بندگانش نکرده است. ولکن کانو انفسهم یظلمون، ولکن انفسهم یظلمون، اینها خود به خود ظلم کردند. خداوند سبحان وقتی به انسان اختیار میدهد و وقتی انسان رو بر اساس اختیار او بچی کند، نمیتواند ظالم باشد. به علاوه تمام اختیار این مسائل بچیده می شود. حالا بحث فلسفی نداریم، اما در حکمت بحث می کنم که فاعل مختار، فاعل مختار مباشر، علیت منحصر در اون میشه. این بحثی سالا در حکمت به جای خودش. ما فاعل مختار مباشر با عملیم، اون چه سر می زند از ماست که بر ماست، از خود ماست که بر ما حاصل می گردد. اگر ظلمیست پس خود ما بر می گیرد. فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. خب این جمع‌بندی این آیه، مجدد مرور مختصر می کنم و یه نکته‌ای رو توجه می دهم ذهن عزیزان را به آن. خداوند فرمود اون کسی که از حد می برد از این دو سرمایه عمده مادی و به اصطلاح این نیروی انسانی، فرزند و همون بیان قرآن رو بگیم، فرزند و مال نمی تواند کار گشا براش باشد. انسانی که بریده است، این تصرفی که در اینها می کند نمی تواند نافع برای او باشد. این بحثی رو عزیزان حکما مطرح می کند و می گویند ان نفس فی وحدتها. وقتی که مراتب نفس رو مطرح می کند، می گویند انسان مجموعه اعمالی که از او سر می دارد مانند تابش نور خورشیدی است که از آینه دیده می شود و باز می گردد. دقت دارید؟ آینه وجود انسان است، نفس آدمی آینه است، بازتاب و این اشعه‌ای که از آن بیرون می آید اعمال ماست. النفسو فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قدمی فلا به تعبیر آنی سستگاهی. این ها میگن که و درست هم میگن، تعبیر میکنه قرآن این مکتب را، که اعمالی که از ما سر میزند برخواستگاه اون نفسانیات ماست. این اعمال ما شکل نفس ما را دارد. این اگر خوب تأمل کنید در خلوت خودمون با خودمون بنگرید خیلی معنا دارد این بحث برای ما. اون نفسی که در درون او سعادت وجود دارد خیرخواه است، اون نفسی که خیرخواه بشریت است، اون نفسی که نفس پاک است، با خداوند سبحان آشناست. اعمالی که از این نفس سر میزند، تابشی که از این نفس میاد رو به همان مسیح است. اون نفسی که در درون شقا را پسندیده است، اون نفسی که بریده است از خیلی از مسائل، اعمالی که سر میزند نمیتواند اشعه روشنی باشد. یعنی خود به خود بین اون سریله آدمی و بین اعمالی که تراوش میکنند از وجود انسان ارتباط مستقیم وجود دارد. شاید این آیه قرآن اثبات این معنا بکند. همین بحث فلسفی که عرض کردم که کلون یعمل و علا شاکلته، این آیه شریف قرآن است، کلون یعمل و علا شاکلته. مفصلین وقتی این آیه رو مطرح میکنن میگن کلون یعمل و علا نیه. شاکله رو اون به اصطلاح شکل گرفته نفس ما معنا میکنن. یک انسانی که اصلا نفسش بار از اینجا گرفتن، از اونجا گرفتن، اونو زمین زدن، اونو زمین زدن، این نفسی که اینطوری عادت کرده است، اینطور بار اومده است، اعمالی که از این سر میزنه اگر تحلیل میشه تمام اعمال باستابش به همین روی است. یک انسانی که خوی ظالمانه در روحش نشسته است، یک انسانی که خونریزی در جامش آمده است، یک انسانی که چنگالش در گروی مظلومان فرو رفته است، این انسان اعمالی که ازش سر میزنه یعمل و علا شاکلته در همون راستاست. این مطلب را عرض کردم برای این نکته در آیه شریفه که اگر خداوند سبحان میگوید الذین کفروا لن تغنی اموالهم ولا اولادهم، چون اون نفسی که شاکله کفر دارد اعمال او و اموال او رو به کفر میرود. اون اگر انفاق دارد انفاقش رو به کفر است، برخواستگاه اون همون نفس کافر است. اما انسان مؤمن وقتی عمل میکند رو به ایمان حرکت میکند، عمل ایمانی رو به خدا است، عمل کافران رو به شیطان است، اون عمل رو به بقا است، اون عمل رو به فنا است. ما اندهم یمتد و ما اندهم داره باق. این واقعیتی است، شکل قرآنی مطلب این. اما در این حال خداوند دارد یه حقیقتی رو مطرح میکند، یه قانون الهی است که اگر کسی در مسیر کفر عملی میکند محکوم به نابودی است، نتیجه ای حاصل نمی شود از دید قرآنی. و اگر کسی در مسیر ایمان و با اعتقاد ایمانی عملی را انجام می دهد نتیجه حاصل می شود، باقی می ماند. اما این شب مناسب می دهد من همین جای جمعی را عرض کنم، چون آغاز مباحثی است که اگر خداوند توفیق بدهد به نام وجود مقدس حضرت ابی عبدالله حسین باید 60 شب رو اگر توفیق باشد خدمت عزیزان سخن بگویم. از برکت نام و وجود او کلام الهی را باز کنیم و در محضر شما عزیزان سخن کلام حق کنیم. آنچه میبینیم اشاره داشتن به بعض از سروران عزیز 1421 از فردا آغاز میشه، یعنی فردا روز اول سال قمری. در مفاتیح مرحوم قمی اگر بگیرید یک دعایی است که من اینو توصیه میکنم، چون یک صفحه بیشتر نیست وقت شما رو زیاد نمیگیرم، بنده استدعا میکنم اینو امشب فردا صبح بعد از نماز صبح بکنید. یک صفحه وقت رو نمیگیرم. در اعمال ماه محرم اولین عمل اینه، دعای تحلیل صادق، این یا مغلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار، این چیز مختصری که ما زیاد چون کوتاه هم هست همه حفظ کردن و بلدن، اما دعای تحلیل سال اونه. اللهم هذه سنه جديده، خدایا این سال سال نوی است، پشت سر گذاردم سال قدیم را، خدایا به این سال نو اصلا خیلی خوب است. این پر مضمون دعا، دعا اشروق سال است. خب فردا صبح اول سال 1421، آن واقعی که به هر حال ما از این شب برامون این ماه رنگ و بوی واقعی که به هر حال ما از این شب برامون این ماه رنگ و بوی اول سال 1421، آن واقعی که به هر حال ما از این شب برامون این ماه رنگ و بوی واقعی که به هر حال ما از این شب برامون این ماه رنگ و بوی دیگر میگیرد، با این واقعه سال 61 هجری محقق شده است. یعنی 1360 محرم بود شهر است، 1360 عاشورا و تاسوعا گذاشته است. اما باز احساس میشه که خدا بداند، من احساس میکردم با بعض از خواص تناسب که احساس میشد این شب شب اول محرم است، یه خوزنی در دل میاد، یعنی باز مصیبت نو میشه، تازه میشه، جدید میشه. چرا چنین باید باشه؟ چرا این عذاب نو میشه؟ چرا این ماتم باقی است؟ چرا باز خطاب میشود که السلام علیک و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین؟ باز گفته میشود که ما بقیت و بقی اللیل و النهار تا حسنی و تا روز شب حس. همین از که از کردن اولین چهو به خدا و بند سبحان و برخواستن نفس قدیست باقیست. هر مقداری که شاکله قدی باشد عمل بیشتر باقی میماند، هر مقداری که شاکله ضعیفتر باشد برد عمل کمتر میشه، دوام عمل کمتر میشود. اون نفسی که در اوج ایمان است وقتی عمل میکند جاودان باقی میماند. و اون حدیثی را که باز هم چون شب ابتداء محفلت عرض میکنم که تزیین بیشتری باشد، که ان قتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا، فرمود امام علیه السلام نسبت به شهادت جد من وجود مقدس حسین ابن علی، آتشی وجود دارد در دل اهل ایمان به انسانهای آزاده که این آتش تا قیام قیامت خاموش نمیشود، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما است. این میشه اون عمل باقی، عمل جاودان، عمل کاردار. خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق بدهد که بتوانیم از این ایام و از این وقعه بزرگ در تاریخ اسلام درس زندگی و درس کمال سعادت رو انشاءالله بگیریم و اکتساب کنیم و اونچه وظیفه ماست در این ایام نسبت به نواحیامون و نسبت به وجود مقدس علی عبدالله حسین انجام وظیفه داشته باشیم انشاءالله. فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. خب تا اینجا این آیه مطرح شد، توصیه رو بعد از این خداوند سبحان به جامعه مسلمانان میکنه که این توصیه توصیه خاص است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. یا ایها الذین آمنوا، خب خطابی است به مجموعه جامعه ایمانی. لا تتخذوا بطانة من دونكم، مباد بجیرید بتانه ای از غیر خودتون. این آیات از آیات حساس در قرآن کریم از بعد خاص. کلمه بتانه از ماده بتنه می آید، بتنه خوب از ماده باطن می آید، باطن نقطه مقابل ظاهر، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند سبحان اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است. اینو گاهی در بحث گناه مطرح میشه در قرآن کتاب جامعه اسلامی به مسلمانان است. زرو کلمه زهر لیل کرده اصلا تو این باب نبودن، تو این باب زرو ظاهر الاسم و باطن هم اجتناب کنید، به کناری بگذارید ظاهر گناه را، گناهان ظاهر را، از گناهان باطن نیست غافل نشید. ظاهر گناه را به کناری بگذارید اما از گناه باطن نیست غافل نگردید. خیلی معنا دارد آیه شریف. یه معناش میشه که در خلوت در جلوت، یه معناش گناهان میشه در این درون است، در نفس ماست، که اگر اونها رو بتونیم کنترل کنیم گناهان بیرونی رو کنترل میکنیم، به اینها میتونیم قادر باشیم. زن رها بگذارید، به کناری بگذارید ظاهر الاسم و باطن. به لباسی که شما زیر می پوشید، یا بهتر بگوییم به آستر لباس بتانه می گویم. بتائنه ها، وقتی که خدا می خواهد توصیف کند اون به اصطلاح بارشت ها و اون دوشنگ هایی که بهشتیان دارن، اون مقامات این چینی که دارن، بتائنه ها من استبرق، بتائنه آسترش از ابریشم است. اگه آستر از ابریشم است، پس رویه از چیه؟ خدا بخیر کنه از رویه از چیست؟ بتائنه ها من استبرق، چه لطافتی دارن. پس کلمه بتائن به معنی چیزی که داخل است، درون است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه، بطانه و یه چیز درونی نگیرید. خود کلمه یه بطانه لغت همی رو بیشتر نمی‌رساند، اما این بطانه یه اصطلاحه، یه اصطلاحی که معادل هم در قرآن دارد. یعنی دو جا به دو شکل این مطلب مطرح شده، یکی تحت عنوان بطانه، یکی تحت عنوان ولیجه. کلمه ولیجه از ماده ولجه به معنای کسی که خودش رو داخل در گروه می کند، خودش رو به نوعی وارد جماعتی می کند. کلمه ولیجه و کلمه بتانه همان است که شما در عرف سیاسی امروز جاسوس می گویید. این به معنای نفوذی، به اصطلاح فارسی بگم نفوذی. به نفوذی در قرآن بتانه گفته می شود، به نفوذی در قرآن ولیجه گفته می شود. یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آورید خیلی مراقب باشید، ممکن است نفوذی هایی در بین شما باشند که وحدت شما را بشکنند، اتحاد جامعه اسلامی رو تخریب کنند، اینها نمایندگان کفر باشند، در بین شما بیان وارد جمع شما باشند، اخبار شما رو منتقل کنند. این مسئله است که امروزی نیست که شما هفته گذشته میشنوید که مثلا فرض بفرمایید اخیرا نمیدانم دستگاه های ضد جاسوسی اروپا خبرگزاری های اخیر جاسوسی های آمریکا رو کشف کردن در بخش هایی از اقتصاد مثلا فرض، یا در فلان فعالیت های اتمی مثلا بید. این هم چیز کهنه نیست، این هم مثال نیست که امروز دنیای ما باشد، این هم دیروز بوده است. قرآن این هشدار را به جامعه اسلامی میدهد، لا تتخذوا بطانه من دونکم، مراقب باشید، نگذارید نفوذی ها در بین شما بیان اخبار و اطلاعات جامعه اسلامی را منتقل کنند به کفر، تشتت در میان شما ایجاد کنند و وحدت اسلامی شما را بشکنند و خراب کنند. لا تتخذوا بطانه من دونکم، مطمئن باشید دشمنان اسلام لا یعلونکم خبالا. اگر کسی مشخصه که دشمن اسلام هست، اینها دلشون نسخته است برای شما. لا یعلونکم خبالا، چرا؟ آیا البته این آیه که از ما بقید الفاظ به عبارات فخیمی ساده خاصی دارن. کلمه لا یعلونکم علا یعلو با همزه است، البته با این نیست. علا یعلو در لغت به معنای محصولیت، ممنوعیت به این معانی بیشتر به کار برده می شود، بلکه بیشتر معانی نزدن باشد. ما قسم دو گونه داریم، گاهی قسم هایی می خوریم که کار بر ما ایجاد می کند، یعنی وظیفه رو به شما می آرم. میگید من مثلا قسم می خورم که دیگه من بعد هر روز اگر نتونم روز در می آرم مشرف شم خدمت از سامنه می شود. این کار من اگر درست بشه، من متعهد میشم که هفته ای یک بار، هفته ای دو بار، هفته ای سه بار مشرف شم. یعنی یک کاری رو بر دوش خودتون میگذارید. من قسم میخورم که اگر به این کار تعهد میبندم با خداوند موفق شدم، نوافلم رو نیز در کنار فرائض بخونم، موفق شدم روز صد آیه قرآن بخونم، روز یه جزء قرآن بخونم. خب این یه نوع تعهد و نذر است. اما گاه انسان تعهد و نذری میکند که محدودیت براش ایجاد میکند. من متعهد میشم که من بعد دیگه دست به فرانشه ای نگذارم. خب اینم دروبر ما زیاد دیخته است. با خداوند سبحان نظر میبندد که من اصلا متعهد میشم که فرانشیز نخورم. مثال ساده تر از میکنم، اصلا من متعهد میشم به نفس خودم، حالا ممکن این جمع شریش رو عرض میکنم، که دیگه من باشم که از این خیابان رد بشم. خب ما اگر با بخواییم به فلان جا باییم با دو تا خیابان اون طرف تر بریم که بریم فلان جا. گاهی ما در نظرها و تعهدها میبندیم دست خودمون رو، محدودیت دیگه. این نوع قسم رو علیه میگویند. علیه به معنای قسم هایی که انسان رو محدود میکنند. در اون شعر زیبای امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از پله ها میومد پایین از معزنه به سر ابی طالب در شب 19 رمضان، امام دارد میاد پایین، دارد میاد به طرف مهران سر کوفه، وقتی از پله ها میومدن پایین این عبیات رو میخوان: خلو سبيلا مؤمنا مجاهدا. عليت لا أعبد إلا واحد باصني راوت المؤمن مجاهدا. عليت من عليق اللي خوردم من عليق الابتلاء الطفوليات قسم خوردم و سوگند یاد کردم لا اعبد الا واحدی که جز یه حلقه بیش به گوشم نباشد و خیلی مشکل انسان یه حلقه بیشتر به گوشش نباشد جز عبادتی نداشته باشم فقط سرسپرده یک درگاه باشم اون هم پروردگار مطلقم بندگی هیچ و طاعت هیچ کس به طول اون نخریدم این میشه علیه این که انسان چنین بر خودش سخت بگیره و محدودیت ایجاد کنه. لا یعلونکم خبالا اینها سخت شما رو در فشار قرار میدن و هیچ کوتاهی نمی کنن از اینکه بر شما خبال ایجاد کنن. کلمه خبال از ماده خبل به معنای زیان و ضرر نوعاً به زیانهای فکری هم خبل کنن. این فرانکس مخبل هست ذهنش مشکل دارن مشکل فکری دارن. لا یعلونکم خبالا اینها اگر به دستشون برسد هیچ کوتاهی نمی کنن مثل اینکه بر شما زیان وارد می کنن. اینها اگر مطلع بشن در نقاط ضعف شما از همان نقاط ضعف شما استفاده میکنن بر شما ضربه میزنن. لا یعلونکم خبالا و ودو ودو واب ندارن ودو ما عنتم و اینها دوست میدارن شما را به مشقت و زحمت بیندازن. دشمنان اسلام نمیخواهند آب خوش از گلوی شما خارج شود. قد بدت البغضاء من افواههم اگر بخواید میتونید بشناسید که چه کسانی این چنینن. تبدت البغضاء من افواههم بغضی که اینها به شما دارن گاه از مطالب و کلماتشون براتون رو میشود مشخص میشود. این جمله قرآن یه ضرب المثل شده است. این آیه به یه آیه دیگه ولتعرفنهم فی لحن القول در یکی از آیات خداوند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی شما در شیوه گفتار و سخن باید منافقین رو بشناسید. شما زرنگ تر از این حرف هستید. اینها در گفتارشون شناخته می شود حکمت تزمیر المؤمنین که بعد این در کلام عرب ضرب المثل علیها میگن یعرف الانسان من اسارير وجهه و فلتات لسانه. میشه اگر کسی زیرک باشد و اهل دقت باشد میتواند انسان را از چهره بشناسد. حالا اون شناخت 100% نمیاد. الان آیه دنبالش نکته لطیفی داره عرض میکنن. نه شناخت 100% اما خیلی از خصوصیات ما در چهره ما دیده میشه. کمانی که ترسهای ما در نگاه ما دیده میشه. امیدهای ما میگن برق و امید در چشاش دیدم. میگن آقا خون چشمش رو گرفته بود. نگاه نگاه بغض و کینه و دشمنی بود. یا نگاه نگاه محبت و عشق بود. چهره انسان خیلی چیزها میرساند از دروم انسان تابلو ایسرای دروم ما و همینطور گفتاش خیلی از افراد رو امور که گفتارشون باید مزاور کنید. شما یه انسانی رو که میخواید یکی از اشتباهاتی که ما همیشه مرتکب میشیم تو جامعه اینه که افراد رو از زبان دیگران میشناسیم نه از اعمال و گفتار خودشون. ما هم کسی بود از گفتار خودش بشناسیم. قد بدت البغضاء من افواههم ما از زبان خودشون رو بشناسیم. خود گفتار معرف شخصیت انسان میشه. یعنی کاری از همان است که تا شخص سخن نگفته باشه ای بابا نداشته رفته باشد. خیلی از شخصیت ماست که تو حرف صدرامون رو میشه. یه زمانی در بحث حکمت نهج البلاغه توفیقی بود در رمضان چند بحثی رو با عزیزان بودی در رئیس سرشتابران که خداوند توفیق بده هر بتوانی در محفل عمومی باز بیشتر خدمت عزیزان سخن از کلام علی بودی و نهج البلاغه رو بحث کنیم انشاءالله. در اونجا این بحث مطرح شد که مجموعه گفتاری که ما میگیم چهار بخشه. اینو به عنوان نکته اخلاقی عرض میکنم و سخن رو ببندم امشب. مجموعه کلماتی که ما عرض میکنیم چهار بخش است. یا خیر محض است یا شر محض است یا نه خیر نه شر یا مرکبی است از خیر و شر. دیگر چهار حالت بیشتر ندارد. هر مثالی که شما از صبح امروز حالا صحبت کردید یا شما شر من صحبت کردید من به خودم عرض میکنم دامن کسی رو نگیرد. یا خیر من گفتم یا شر من گفتم یا هر چی حرف زدم پوچ بوده لغو بوده نه توش خیر دنیا داشت نه خیر آخرت یا مرکب از خیر و شر بوده. اون عملی گفتاری که شر من زده است رو نباید گفت بسته میشه درش 25% رفت. اون گفتاری که منظور اون گفتاری که هیچ خیر توش نیست و شر نیست و لغو گفتار لغو چه ارزشی داره؟ لغو که تضییع استعداد و توانایی است. این هم درشتی میشه؟ بسته میشه. 25 درصد دیگه هم رفت. اون گفتاری که در اون شر و خیر مرکبه است، همیشه وقتی شما خیر و شر رو هم میریزید نتیجه به نتیجه میشه؟ میشه مثبت در منفی؟ منفی. خیر و شر رو وقتی هم میریزید نتیجه شر میشه. نوعا به خیر نگاه نمی کنید، کسی شر به شما رو میبینه. الکار رو خوبی انجام دادی، دو چوتاش خراب کردی، میگن آقا اینجا ببینید اینجا خراب کردی، نمیگن اونجا رو خوب کردی، میگن اینجا رو خراب کردی، میگن این شعر گفتی این دو بیتش اینطور است، قافیهش اینطور، این ایتا دارد، این چی دارد، زود همون عیبش رو میبینن. وقتی گفتار خیر و شر رو هم ریخته میشود نتیجه شر میشه، در این هم دسته میشه. 25 دسته دیگر موند خیر محض. یعنی از مجموعه 100 درصد گفتار امیر المؤمنین در اونجا و کان اکثر دهرهی صامتا. ابوذر کسی است که وقتی سخن میگوید بیشتر سخن نمیگوید در روزگار تا آن که بگوید، بر اساس همین منطقه چون 75 درصد گفتار انسان ها نگفتنش به 25 درصد است که گفتنش به، اگر این چنین است و کان اکثر دهرهی صامتا چون 75 درصد انسان رو میشه. قبضت البغضاء من احبا، شخصیت ما را گفتار ما تشکیل میدن. پیغمبر اینها را اگر نگاه کنید به گفتارشون دستشون رو میکنن. قبضت البغضاء من احبا، میتوانید دشمنی ها را از گفتارشون بشناسید، از زبانشون بدانید. البته بخشش دو میشه و ما تخفی صدورهم اکبر، چیزهایی که در دل پنهان میکنن بیشتر از آنست که رو میشنن. چینه ها و بغضها جایان به هست، یه بخش هایی از اون از زبان برون می آید و مطرح می شود. قبیل نالکم الآیات این کنتم تعقلو، آیاتی را برای شما روشن کردیم باشد اینجا به تعقل و تدبر شما باشد. خداوند یه هشداری رو می دهد برای استعداد جامعه اسلامی به پیوند بیشتر دلها و جلوگیری از ضرب قضیه توسط دشمنان. حالا یه بحث های دیگر دارد از نقطه ظریف دارایی شریفه که حیف از آیا را تمام کنم. میماند انشاءالله برای فردا شب خدمت سروران عزیز شده شد. میخوام حدیثی هم بخوانم خدمت عزیزان به عنوان جلسه آغازین خب محرم و این دهه با عظمت، لذا به همین مقدار از جهت تفسیر بسنده میکنم. صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد. خداوند رحمت کند جمیع آلمان آگاه و صاحب درد را و فهیم رو. خداوند همه اقداران ما را رحمت کند، شهیدان آلمان، والدین مکرم عزیزان. نوعاً در شب اول محرم عمده خطبا و عمده آلمان سنتی به معنای آگاه با متن حدیث هست می کنند، نه کلمه سنتی، این ها عادتشون این بود و بنده این عادت رو پاس می دارم، بنده هم اون معنا نیستم، اما این عادت رو تأثیر می کنم به این بزرگان. و خاطر دارم که همیشه در شب اول محرم مرحوم والد رضوان الله تعالی اگر توفیقی دست می داد در محفل ایشان بودیم شروع می کردند دخلت حالا ابوالحسن رضا فی اول یوم من المحرم. این حدیث رو می خواندم تمام این بزرگان که رهی آمد نشبیب نعمل می کند که در روز اول ماه محرم وارد شدن بر آقا و مولایم حضرت سامان رو جهد. فقال لی، انگاه امام بدن فرمودن شما عزیزان هم انشاءالله فردا مشرف خواهید شد خدمت حضرت سامان رو جهد و حضرت اصدیت این ایام شروعی مصیبت رو خواهید گفت. فقال لی ابن شبیب، به من فرمودن بزن شبیب از ساز ما عمد که وزیدی داری، آیا امروز دهان بستی نبستی؟ فقلت لا، گفتم نه. فقط اونگاه شروع کردن حضرت یک کلیات رو، من صد حدیث رو جا میزنم به لحاظ محدودیت وقتی و دو سه فرازش رو فقط با تأثیر میخوانم که محصل هم به نام وجود مقدس سید الشهدا و هم شرمین از حضرت سامن حجاج این باشد و سخن رو امشب به این شیر پایان برسان. یبن شدید من المحرم عرق و الشهر الذی کان احب الجادلیه فیما مزا یحرمون این الظلم و القتال لحرمتی. بزنی شدید محرم ماهیست که احب جادلیت شمشیرها رو می گذاشتن و خونریزی در ماه محرم نمی کردن. ماه در شهر الحرام می دانستن دستش شد. فما عرفت حاضر الامت حرمت شهر، اما در این امت حرمت این ما پاس داشته نشد، بلا حرمت نبی ها و حرمت پیغمبرشون رو این امت نگاه نداشتن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته و سبوا نساءه و انتهبوا سقله فلا قفر الله لهم ذلك ابدا. در این ما دست به خون ذریه پیغمبر آلوده شد، زنان پیغمبر حرم پیغمبر به اسارت رفت، قارت کشیده شد، خداوند این گناه را هرگز نمی‌بخشد. بعد اون کار فرمودن یبن شبیب این کن تباکی یند شیئ فکر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب اگر یه زمانی احساس کردی میخواهی در غلطان از شعرشون فرو بریزی، بدان هیچ چیز ارزش ندارد به من عشق بریزی الا بر آن مظلوم که انبیا و اولیا بر آن مظلوم عشق میبارند. فإنه ذبح كما يذبح الكرب. حسین بن علی کشته شد همان گونه که گوسفند را سر از تن جدا میکند. و قلت لمعه من اهل ریقه سماوی و عرش رجلا ما لهم شبیهون فی الارض، به همراه او 18 مرد از خاندان او کشته شدند که هیچ شبیه در روی زمین نداشتند. بینها لقد بشت السماوات السحب و الارضون لقتله، آسمان و زمین بر قتل حسین بن علی عشق میبارد و عشق بارید. کبت شبیب لقد حدثنی ابی عن ابی عن جده، پدرم از پدرش برای من بازگو کرد لما قتل جدی الحسین، هنگامی که جد ما حسین بن علی کشته شد، انفرد السماء دما و فراقا احمرا، از آسمان باران خون بارید. يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل بلا ذنب عليك. بسر شبيب اگر ميخواهي خدا را ديدار كني و بعد گناهي نباشد. این را عرض میکنم به عزیزانی که میبینم الان شهره مولانای اونها را که هنوز رنگ و بوی تربت و حسین را تحسین را فنظر ابن حسین علیه السلام دیدار و زیارت قبر مطهر علیم بالله گام بگذار اگر میخواهی چنین توفیقی برای تو دست بدهد. من یه فراز را عرض میکنم بیشتر نه و سخن را به پایان میرسانم. فرمودی ابن شبیب این سرک ان یکون لک من السبا مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام فقل مسا ذکرته. اگر میخواهی شهید باشی با سبا و اون شهیدان رکاب حسین بن علی، از سویدای جان بگو هرگاه این مصیبت را یادآور میشوی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یا ابن شبیب ان سرک ان تكون معنا فی الدرجات العلا فی الجنه. پسر شبیب اگر میخواهی با خاندان آل رسول در بهشت در مقامات ما باشی، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، با شادی با خاندان شادمان باش و در مصیبت با خاندان مصاب و مصیبت زده باش. علیک بولایتنا و بر تو باد بولایت ما خاندان. فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. اگر کسی در دنیا سنگی را تلقی کند، خدا فردا قیامت حشر او را با آن سنگ قرار میدهد. خداوند سبحان حشر ما را با موالیان و با مولای ما وجود مقدس حسین بن علی قرار بدهد. بسمک العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم. طب مولانا الحسين استجب دعواتنا يا الله.